أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که سه مسلک برای جواز اجتماع در باب امر و نهی هست. مسلک اول اینکه اگر امر به نحو بدلی و صرف الوجود بود، خود همین کافیست برای جواز، حتی اگر عنوان هم متباین نبود، مطلق و مقید بود، مثل صلی ولا تصلی فی الحمام، چون این امر سرایت نمی کنه از این جامعه صرف الوجود به فرد و به اون فرد محرم تا لازم بیاد مثلا اجتماع امر و نهی در یه چیز، ضد این در یه چیز. یک مسلک هم مسلک دوم بود که جایی که دو عنوان با هم متباینن ذاتا، این تعداد دو عنوان کافیست از برای جواز. یک مسلک مسلک سوم بود که تعدد عنوان باستی در جایی که مستلزم تعدد معنون و وجود خارجی است و ترکیب انضمامی است کافی است، نه اتحادی. گفتی به مسلک سوم از یک المساله که برای جواز. بحث در مسلک دوم بود، وجوهی را که برای امتناع ذکر میشد در این مسلک دوم، این وجوه سه تا وجه ذکر شد و پاسخ داده شد. نتیجه این شد که تعدد و عنوان به نحو تباین کافی است برای جواز و مستلزم اجتماع ضدین نیست. عرض کردیم که بحث اجتماع ضدین، اجتماع امر و نهی، مقصود ازش امتناع فی نفسه امر و نهیه، چون در مبادی امر و نهی یا خود امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین میشه و این فی نفسه محاله، یعنی مرکز این امتناع مبادی امره و خود امره، چه مکلف عالم باشه چه جاهل باشه، فی نفسه محال کسی یه چیزی رو هم بخواد هم نخواد، هم محبوبش باشه هم مبغوزش باشه، هم امر بهش بکنه هم نهی از همون چیز بکنه. این نکته امتناع که نکته ثبوتی است. بعضی از محاضیر محاضیر مقام امتصاله، در منتهاست نه در مبادی امر، مثل مباحث تزاحم که گذشت. امر به ضدین از نظر مبادی امر و نهی دو چیزن ضدان، یه چیز نیستن ضدین. اجتماع امر و نهی بر دو تا امر بر دو ضد، دو ضدی که مثلا مطلقا بخواد بر دو امر کنه یا ثالث نداشته باشه، اینم محاله ممتنعه، ولی اون امتناع غیر از این امتناعه. این نکته ایست که مرحوم صاحب کفایه ذکر میکنه، درست هم ذکر میکنه، بعضی ها ردش میکنه، ولی نمیگن چرا این تفکیک رو قائل شده. خوشون تفکیک قائل شده، درست هم این تفکیک رو قائل شده. بحث و نکته امتناع اجتماع امر و نهی امتناع ثبوتی است و در مبادی امر و نهی، در خود امر و نهی، چه مکلف عالم باشه قادر باشه نباشه. یک محض این و دیگه محضور هست در منتهاست، یعنی در عالم امتصاله. وقتی امر بخواد بکنه مولا مطلقا به دو زد یا دو زدی که سالس ندارن مثل حرکت و سکون، این هم ممتنعه، ولی نه از باب اینکه اجتماع زده این در عالم نفس مولا لازم میاد، بلکه از باب اینکه مکلف نمیتونه اون رو امتصال کنه. امتصال ممکن نیست، تکلیف به ما لا یطاقه، ولذا اونجا گفته میشه که مبادی ممکنه باشه، تمام هم باشه، چون در حب و بغض شرط نیست مقدوریت، انسان یه چیز غیر مقدوری هم دوست داره، دوست داره بتونه پرواز کنه به آسمان، که مقدورش نیست، دوستش داره، دوست داشتنش رو داره، ولی نمیتونه انجام بده، نمیتونه امر کنه، یعنی امرش لغوه. ولی مبادی امر غیر محبوبیت و مبغوضیت به غیر مقدور هم تعلق میگیره، به خلاف اجتماع امر نه فی نفسه محاله. اون تزاحم تکلیف به ما لا یطاق و غیر و مقدور و امثال اون مربوط به منتهاست. وقتی اینجا گفته میشه که اگر امر و نهی متعلق هر کدوم ذاتن غیر از دیگری بود، مباین با دیگری بود، به لحاظ نکته امتناع اجتماع که اجتماع ضدین در مبادی امر و نهی، این نکته نیست. چون عنوانی که مثلا مأمور به عنوان صلات، عنوانی که منیون عنوان غصب، اینا دو عنوان و مرعی و محکی به هر عنوان غیر از مرعی و محکی به دیگری است، ولذا اجتماع ضدین لازم نمیاد. حتی به نظر عامر امر کننده تعلق محبوبیت و مبغوضیت به یک شیء نیست، به دو شیء. چرا؟ اگر به نحو مطلق الوجود بود، نه صرف الوجود، اگر امر هم صرف الوجود بود امتثالش هم ممکنه، در فرد غیر او امتثال کنه، مقدور هم هست برای میکنه، تکلیف به مالا اتاق نیست. اگر به نحو مطلق الوجود بود امر که سرایان پیدا میکنه، هر فردی به نحو انحلال از افراد مأمور به میشه، و اون فردی که متحد با غصب، اون نمیتونه هم مأمور به باشه هم منیون عنه به جهت تکلیف به مالا اتاق، که همون محظور تزاحمه، محظور در انتهاست، که ترکیب انضمامی هم باشه باز این محظور هست که گفتیم دیروز. خب پس خود تعدد ملاک دوم این شد که تعدد و تباین دو عنوان مأمور به و منهی عن متعلق امر و متعلق، اگر دو عنوان متباین با هم بودن ذاتن، اینها کافیست از برای جواز اجتماع، یعنی محظور اجتماع رو نداره، چه امر صرف الوجود باشه که اصلا محظور دیگه هم نداره، چه به نحوه مطلق الوجود و طبیعت ساریه باشه که این محظور نداره، گرچه محظور دیگری ممکنه داشته باشه، از نظر اون محظور تعارض شکل بگیره. این حاصل بحثی بود که در ملاک دوم، مسلک دوم گذشت، و این را اون وجوهی را که ذکر شد برای امتناع در این بر علیه این مسلک دوم، سه تا وجه ذکر شد و رد شد و تمام شد. پس حالا این میشه یه مسلک مقبول. این مسلک مقبول را که اینجا شهید صدر ذکر میکنن، سه تا استثناء ازش قائل میشن، میگن این مسلک مقبوله برای ما، ما این حرف رو قبول داریم، همونجوری که به تفصیل دیروز گذشت و اون سه وجه جواب داده شد. پس اجتماع امر و اجتماع ضدین لازم نمیاد در امر به یک عنوانی که مباین ذاتن مفهومن با اون عنوان منهیون عن، مثل غصب و صلات مثلا. ولی سه تا استثناء میگه ایشون، میفرماید اینجا بایستی بکنیم که این سه تا استثناء خیلی مهمه. یک استثناء، اگر این واجبه، این فعل مأمور به امرش عبادی بود، اگر امرش امر عبادی بود، قصد قربت درش لازم بود، مثل صلات، این مثالی که میزنن اینجوریه، صلات قصد قربت درش لازمه. اینجا اگر عبادی بود، این ملاک دوم فی الجمله از کار میفته. یعنی چه؟ یعنی این ملاک دوم برای جواز کافی دیگه نیست فی الجمله. چرا؟ چون اگر این فعل صلات با فعل غصب یک فعل شد، وجود خارجیش متحد بود با هم، اینجا درست اجتماع ضدین در مبادی امر در نزد مولا لازم نمیاد، چون این وجود عینی دو تا عنوان داره، دو تا عنوان با هم مباینه، ولی بالاخره این وجود، این فعلی که وجود عینیش یکیه در خارج و دو تا عنوان داره، چون حرام به یک عنوان، عنوان غصب انجام دادن این معصیته، عقلا مکلفه که این انجام نده، چون معصیت داره، صلاتش نمازش در فرد دیگری انجام بده، در این فرد نمیتونه انجام بده، چون اگه در این فرد انجام داد معصیت هم کرده. معصیت وقتی باشه در یک عملی دیگه، این عمل از نظر عقل نمیتونه مقرب باشه. اون قصد قربتی که در عبادات عقد شده، قصد قربت با معصیت بودن این فعل قابل جمع نیست، چون مقصود از مقربیت اونجا در فقه گفته میشه که این را بتونه برای خدا انجام بده، اضافه به خدا کنه. انسان فعلی که حرامه، حرمتش هم فعلیه، معصیتش فعلیه، چوب هم روش میخوره، نمیتونه اضافه کنه به قول بگه من این کار حرام رو که معصیته و شما من معاقبت میکنید برای تو انجام میدن، ولو به یه عنوان دیگر که رو برش منطبقه، نمیشه اضافه کرد به مولا. کافیست این فعل از نظر عنوان قصد وقتی حرام شد دیگه نمیتونه این فعل را هرچی عنوان دیگه هم درش برش منطبقه اضافه کنه به اضافه قربی به خداوند متعال و برای خدا انجام بده. عقل این رو مقرب نمیدونه بلکه مبعده، ولی ازا قصد قربتی که عقد شده در عبادات اینجا دیگه متمشی نمیشه از مکلف. وقتی متمشی نشد این جواز اجتماع اثری نداره در این که این مصداق امتثال قرار بده، چون جزء امتثال، شرط امتثال قصد قربته و اینجا قصد قربت متمشی نمیشه. البته این همونجور که گفتیم فل جمله است. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اون حرمت واصل باشه به مکلف. اگر حرمت واصل بود، یعنی مکلف عالم بود به این که اینجا مکان مقصوبه، اونجاست که معصیت میشه و عقل حکم میکنه به منجزیت. اما جایی که واصل نیست، علم به مثلا عدم مقصوبیت داره یا شک داره، جوری که اصل عملی برش تجویز کرده مثلا استصحاب و حالت سابقه یه چیزی تجویز کنه این تصرف را، منجز خلاصه اگر نباشه اون حرمت، دیگه اون معصیته نیست، دیگه اون قبح نیست، دیگه قابل اضافه به مولا هست و قصد و قربت هم متمشی میشه. ولذا این استثنای اول فی الجمله است، یعنی تفصیل میده بین موارد منجز بودن حرمت در مجمع، مثل کسی که عالم باشه به کبرا و صغرای غصب و حرمت تصرف در مال غیر بدون رضای او، اونجا بله این استثناء هست، و کسی که نه اون حرمت منجز نباشه بر او، وقتی حرمت برش منجز نباشه اونجا، مثل کسی که جاهل به غصبیت، اونجا امتثال قصد قربت هم تمشی پیدا میکنه، امتثال متعلق امر هم شده، چون هم ثبوتن جائزه، اجتماع زده نیست، هم تمام شرایط واجب و مأمور به رو انجام داده، چه امتثال. که بعد خواهیم گفت یکی از وجوه این فتوای مشهور که قائل شدن بر این که جایی که جاهله، جاهله به غصب، اگر جاهله به غصب شد نمازش صحیحه، میتونه این استثناء باشه. خلاصه استثناء اول اینه که اگر واجب عبادی بود، امر عبادی بود، حرمت هم حرمت در مجمع منجز بود، واصل بود به مکلف، اینجا امتثال امر انجام نمیگیره، نه از باب امتناع اجتماع امر، نه از باب عدم تحقق متعلق امر، چون متعلق امر توسلی نیست، تعبدی است، و تعبدی یک شرطش، یک جزءش قصد قربت که او اینجا متمشی نیست، نمیتونه مکلف این متعلق رو انجام بده. از این بابه نداره دیگه، عملی که معصیت، تقرب لفظ که نیست، تقرب یعنی بتونیم بگیم به خاطر مولا داره انجام میده، این عمل، این فعل مبغوض مولاست و محرم، حرمتش هم رسیده به این مکلف، واصله، پس میدونه داره معصیت میکنه، معصیتی که آدم داره میکنه که نمیتونه اضافه کنه به مولا. بنابراین این دیگه بحثش بعدا مفصل خواهد آمد در همون مسئله ای که مشهور تفصیل دادن، اونجا خواهیم گفت که چرا قصد قربت متمشی نیست اگر یک فعل بود، اگر دو فعل باشه بله، اما جایی که یک فعله، یعنی ترکیب اتحادیه نه انضمامی، دیگه قصد قربت متمشی نمیشه در یک فعل. یک فعل نمیشه اضافه کرد به مولا، با اینکه همون فعل معصیت مولاست، دیگه اون فعل قابل اضافه به مولا نیست. چرا؟ اگر دو فعل بود با هم جمعش کرده، مثل نظر به اجنبیه با صلاح، اون دو فعله، نمازش برای خداست، فعل دومی که مقرون به این شده برای شیطانه، اون اشکالی نداره، ولی اینجا بنابر اینکه ترکیب اتحادی باشه، چون ملاک اول میگه ترکیب اتحادی هم باشه تعدد ملاک کافیه، تعدد عنوان کافیه، تعدد عنوان دیگه اینجا به درد نمیخوره، چون یک فعل واحد معصیتی را نمیشه اضافه کرد به مولا به مجرد اینکه یه عنوان دیگه هم درش منطبقه، این کافی نیست برای اون قصد قربتی که شرط در عبادات که تفسیرش هم بعد در جای خودش خواهد آمد. خب این یک استثناء. استثنای دوم این که این ملاکی که ولذا طبق این استثناء اون بحث مسلک بحث صغروی به جاست، یعنی اگر یه جایی ثابت شد که این دو عنوان دوتا معنون هم هست، قصد قربت هم دیگه درست میشه، چون میشه دو فعل. ولذا کسی که مسلک اول را قبول داره بازم جا داره از مسلک دوم بحث کنه، ببینه کجا تعدد اون بحث صغروی، کجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه و دو فعل در خارج شکل میگیره که اینا از هم جدان ولی با هم ترکیب انضمامی دارن. این بحث مسلک سوم که بحث از این از تعدد معنون و عدم تعدد معنون با به تعدد عنوانه، این بحث را اصحاب مسلک اول هم میخوان. کجا میخوان؟ اینجا میخوان، در واجبات عبادی میخوان که اگر اتحادی باشه در فرض علم به حرمت دیگه عمل باطل اعاده لازمه، چون تمشی قصد قربت نمیشه. اما اگر ترکیب انضمامی بود و ثابت شد اون دو عنوان مستلزم دو تا معنون هم هست در خارج، دو تا فعله، وقت گفته میشه نه دیگه با علم به غصب هم باز میشه قصد قربت کرد، چون ترکیب انضمامی دو تا فعله با هم داره انجام میده، اون یکیش اضافه میکنه به مولا، اون یکی هم اضافه به شیطان داره، اون یکی هم معصیته، مثل جمع کردن بین دو تا فعلی که با هم تلازمی هم ندارن، من عمدن خودم با هم جمعش کنم، هم نماز بخونم هم نظر به اجنبی، مثل اونجا میشه. چی؟ میگم بنابر اون بحث جواز اجتماع رو نبود، کسی که قائل به جوازه در این موردی که ابر عبادیه نیاز به بحث دوم رو هم داره، به این معنا که اگر ثابت کرد تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، وقت اینجا هم در عبادیاتی که حرمت های مجمع هم واصله به مکلف و منجزه قائل به صحت خواهد شد. پس این بحث دوم رو هم بحث سوم رو هم کسی که قائل به مسلک دومه نیاز داره در اینجا برای تصحیح عمل عباد، جایی که این امر عبادی است، بگه اینجا اگه معنون دوتا شد خیلی خوب، یک معنون فعل قربی یا معنون دیگه فعل، یک دوتا فعل با هم جمع کرده ترکیب انضمامیه، یکیش برای خدا یکیش برای شیطان و نفس اماره خودش، میشه درست. و ولذا بحث دوم هم بحث از مسلک سوم را هم قائلین به مسلک دوم لازم دارن، ولی تعدد معنون که اینجا نمیاد دیگه، در مسلک اول در جایی که مسلک اول و مسلک دوم جواز اجتماع رو درست میکنه، بحث تمشی قصد قربت که ربطی به اون نداره، ربطی به این داره که یه فعله یا دو فعله، اگر یک فعل شو ترکیب اتحادی شو جواز هست ولی قصد قربتش نمیاد، امتثال نمیتونه بکنه تمام اجزاره. ولی اگر قائل به تعدد معنون شدیم، گفتیم دو تا عنوان مطلقا یا بعضی جاها مستلزم تعدد معنونه، طبق این مسلک اول هم که گفتیم طبق این استثناء هم اینجا بگه این استثنای نیست دیگه، این استثناء از بین میره. پس این استثناء طبق مسلک دومه، نفیش به مسلک سومه، اگه مسلک سوم رو قائل شدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون، دیگه این استثناء رو لازم نداری، یعنی این استثناء درست نیست، یعنی اینجا میشه قصد قربت کرد، در فرض علم به حرمت هم میشه قصد قربت کرد. ولذا کسانی که مسلک دوم را قبول دارن، از برای اینکه این استثناءشون درست بشه یا درست نشه باید مسلک سوم رو هم بحث کنن، نیاز به بحث مسلک سوم رو هم دارن تا ببینن آیا در عبادیات این استثناء درسته یا درست نیست. اگر تعدد و عنوان موجب تعدد و معنون شد دیگه استثناء درست نیست، چون دو فعله ترکیب انضمامی است، با یکی قصد قربت میکنه، این دیگری هم مثل نظر به اجنبیه در نماز میشه. فقط اونجا تلازم داره، اونجا تلازم نداره، خودش اینا رو با هم جمع کرده، فرقی نمیکنه از این جهت. اگر قائل به عدم تعدد معنون شدیم، گفت تعدد معنون مستلزم تعدد معنون نیست، معنون یکیه، اتحادی است ترکیب، این استثناء درست میشه. پس بنابراین خود این استثناء اول منشأ میشه که اصحاب مسلک دوم فضلا از مسلک اول نیاز داشته باشن به بحث مسلک سوم. خب این استثناء و اثرش. استثنای دومی که باز ایشون میفرمایند در اینجا، استثنای دومی هم باز که قائل بشیم، فرمودن جایی که اون جامع مأمور به اگر عنوان رمزی بود، عنوانی بود که عقل این عنوان رو اینجوری اعتبار میکنه یا اشاره میکنه بهش به خارج، یعنی به عناوین دیگر، مثل عنوان احدهما احدها، اینجا اینم باعثی اصحاب مسلک اول مسلک دوم استثناء کنن. یعنی اگر گفت که مثلا تجب احد الخصال الثلاث، اتق، اطعام ستین مسکین و صوم شهرین متتابعین، بعدم یکی از این ستا رو حرام کرد، گفت مثلا اتق حرامه یا اطعام یا صوم شهرین حرام شد چون ایزاست مثلا به دیگری، به پدر و مادر، اگر حرام شد اینجا بازم قائلین به مسلک دوم باستی قائل به امتناع بشن، اینم استثناء کنن. چرا؟ میفرماید چون این امر، این عنوانی که متعلق امره، این در حقیقت به دقه این عنوان مشیره، این متعلق امر، این رمزه، عنوان احدها رمزه به اون عناوین اتق و صوم و اطعام ستین مسکینه. پس مأمور به در حقیقت اون عناوینه، هر کدوم از اون عناوین مأمور به هست، ولی اون مشروط به ترک دیگری. خب لازمش اینه که هم حرمت خورده به صوم شهرین به عنوان ایزا، هم وجوب داره میخوره به او، ولی اون مشروط به ترک اون دوتای دیگر، وجوب و امر از این عنوان مشیره، این عنوان رمزی یعنی عنوان مشیر. پس کنه او گفته صوم دو ماه حرامه مطلقا، چون ایزا موجب ایزا شده، این صوم حرامه بر تو، ولی اگر ترک کردی اطعام ستین مسکین و اتخرا واجبه بر تو، هم مبغوض مطلقا هم محبوب مشروط به ترک اون دوتا، اجتماع حب و بغض و امر و نهی، مبادی امر و نهی در ولو به شکل مشروط اینجا شکل میگیره و این گفتیم ممتنعه، این امتناع اینجا هست، این هم استثنای دو. این استثنا که ایشون قائل شده، این مطلب به نظر ما باستی درش تفصیل داد، اینجوری مطلقا این استثنا درست نیست. این استثنا در صورتی درسته که برگشت این امر به احدها برگشت کنه به امر به هر یک از اون عناوین، یعنی معرف و مشیر باشه به هر یک از اون عناوین مشروط به ترک دیگری، یعنی در حقیقت سه تا امر داشته باشه، سه تا امر مشروط، همون تخییر شرعی که صاحب کفایه بیان میکرد، سه تا امر مشروط داشته باشیم که وقتی هر سه رو ترک کنیم هر سه هم فعلی بشن، سه تا محبوبیت فعلی که شرطاشون متحقق شده، اگر اون رو قائل شدیم بله این امتناع هست و ظاهرا ایشون این رو اراده کرده. اما اگر نه، گفتیم این امر به احدها این همون وجوب جامعه انتزاعی است، وجوب خورده به اون جامعه انتزاعی، اون جامعه انتزاعی یک دفعه به نحو معنای حرفی است، یک دفعه به نحو معنای اسمی است، اگه گفت احدها میشه معنای حرفیه، اگه گفت هذا او ذاک او ذاک میشه معنای حرفی، ولی جامعه متعلق امره. این جامعه به نحو معنای اسمی انتزاعی یا حرفی متعلق امره. یه دونه محبوب هم بیشتر نداره، سه تا محبوب مشروط نداره، ولی زو اگه هر سرم ترک کنه میگه یک واجب من ترک کرده، نه سه تا واجب فعلی شده رو ترک کرده. اگه اینجوری گفتی خب این عنوان انتزاعی هم مثل عنوان حقیقی است، چون بدلی است این عنوان انتزاعی، چه حرفی باشه چه اسمی باشه، چون به نحو بدلی و صرف الوجوده، سرایت نمیکنه به فرد. همونجور که در بحث عنوان طبیعی و ذاتی هم گفتیم، سرایت نمیکنه به فرد حتی به نحو مشروط. همون بیاناتی که در اون مسئله اول گفتیم اینجا میاد. پس اگر برگشت این عنوان رمزی که ایشون استثناء کرده به سه تا محبوبیت مشروط باشه، سه تا وجوب مشروط باشه، به طوری که اگر هر سره ترکت سه تا محبوب مولا را ترک کرده و فعلی شده، بله. اما اگر برگرده به همون وجوب عنوان انتزاعی جامع که بدلی است ولو انتزاعی، این سرایت نمیکنه به افراد. فرد متعلق نه امر نیست اصلا، و این به این معنا نیست که مولا این عنوان صومز چیز را بالخصوص میخواد. همون جام که میگیم اگه اون دوتا را انجام ندادی اینه میخواد، نه به خصوصیته، ولی چون احده هاست. همون جام که اینه انجام نده اون یکی را انجام بده، محبوب مولا را انجام داد. جامعه محبوبه، همین جامعه انتزاعی. خلاصه اون حالت بدلیت اینجا هم به درد میخوره در نفی امتناع. حرمت هم عهده باشه دیگه روشن، اون دیگه خیلی روشن تره. اونجا دیگه قائلین به امتناع هم گفتن جایزه، عهده هما هر یعنی مجموعشون حرامه، عهده هما جایزه، اون که دیگه اشکالی نداره. خب اون خیلی روشنه. بنابراین اینجا یه استثنایی باید قائل بشیم که این استثنای دوم در صورتی تمامه که این برگشت به وجوب مشروط هر یک از این عناوین بکنه به ترک دیگری، معنای صاحب کفایه‌ای از تخییر شرعی. اگه اون را قائل شدیم، بله، که سه تا محبوبیت مشروط هست که اگه هر سه شرطش متحقق بشه هر سه فعلی میشن، بله این استلزام درسته، چون در اون حالت میشه اجتماع زده، محاله اجتماع زده، در یه حالت هم محاله، در مشروط هم محاله. اما اگر بر نگرده این به سه تا وجوب مشروط، بلکه یک وجوبه، سه تا محبوب نیست، یه محبوبه و اون عنوان انتزاعی جامع محبوبه، بله اینجا هیچ تنافی نیست بین این عنوان انتزاعی جامع بدلی به همون نکته‌ای که در باب مسئله اول گفته شد، ملاک اول گفته شد، اینجا جاریست، قبلا هم اشاره کردیم. این استثنای دوم. استثنای سومی که باز ایشون فرماید که این استثنای سوم خیلی مهمه، بعد خواهیم گفت این استثنا چرا مهمه. میفرماید این دو عنوان که با هم متعددن مثل صلات و غصب، این عنوان ها بایستی با هم متباین باشن در تمام مفهومشون و اجزای عنوانیشون، جزء عنوانی مشترک بایستی نداشته باشن. اگر یه جزء عنوانی مشترک داشتن بازم امتناعه، تعدد عنوان دیگه اینجا کافی نیست، اصل دو عنوان با هم مخالفه اون منوجه، ولی جزء مشترک داره. مثل چی؟ مثل اکرام عالم و اکرام فاسق. اگر گفت اکرم کل عالمه، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، یحرم و اکرام الفاسق. خب عالمی که هم عالمه هم فاسقه، اینجا اکرام این به عنوان اکرام عالم میشه واجب، به عنوان اکرام فاسق میشه حرام. متعلق حرمت و وجوب یه عنصر مشترک داره، یه جزء مشترک داره، اون اکرام. این اکرام در هر دو هست. خب اینجا یه مثال دیگه هم میتونیم بزنیم، بگیم گفته قیام برای قم اذا دخل العالم فقم له، اذا دخل العادل فقم له، اذا دخل المؤمن العادل الى المجلس فقوم قیام کن احتراما بر او تعظیما له و اذا دخل الفاسق يحرم قيامك له تعظیما له. خیلی خوب، یه حرام داریم قیام برای عادل مؤمن احترامش و قیامش چیزه واجبه اگر داخل مجلس شد مثلا، یه حرمت قیام برای احترام فاسق داریم که فسقش تجری نشه، بیشتر فسق کنه، خیال کنه کسی ملتفت نشده و هر غلطی رو بخواد بکنه بکنه. حالا یه کسی در یه مجلس نشسته، یه فاسق و عادل، یک فاسق و یه مؤمن با هم داخل شدن، میخواد بلند شه، این بلند شدن او دو تا عنوان برش منطبقه، هم قیام للمؤمنه چون مؤمن داخل شد دخل المؤمن، هم قیام للفاسقه چون دخل الفاسق، هر دو هم داخل شدن با هم دیگه. این دو عنوان بر این قیام صادقه، قیام لدخول مؤمن، قیام لدخول فاسق غیر مؤمن، به این عنوان حرام و عنوان واجب. ولی یه نکته مشترک داره و اون قیام، این قیام شده در حقیقت متعلق وجوب و متعلق حرمت، با اضافه به مؤمن و فاسق، به اضافه مؤمن واجب، به اضافه فاسق، و چون یه قیامه اینجا دیگه ترکیب هم اتحادیه روشنه، این جزء مشترک یکیه، اجتماع ضدین لازم میاد به لحاظ امر زمینی، چون این قیام یا اون اکرام، اکرام کسی که هم عالمه هم فاسقه، به جهت اینکه عالم اکرمه و به جهت اینکه فاسقه یحرم و اکرامه، این قیام یا اون اکرام چون حرمت داره، ولی به اون عنوان فاسق و مضافش به فاسق، چون حرمت داره این حس محرمه، چون امر خورده باز به قیام یا به اکرام مضاف به اون عنوان دیگر که عنوان مؤمنه یا عنوان عالمه، امر زمینی هم به یه عنوان مثل امر استقلالی است. گفتیم امر زمینی هم مطلق به هر حسه ای از حساس اون سرایت پیدا میکنه، این حسه هم میشه مأمور به امر زمینی، اجتماع ضدین لازم میاد. همچنانی که در امر استقلالی اجتماع ضدین هست، در امر اگر امر به جامع کنه و امر به یک نهی از یه فردش بکنه اجتماع لازم میاد در اون فرد، اینجا هم همینجور اجتماع لازم میاد و از این جهت فرق نمی کنه. گفتیم امر زمینی هم مثل امر استقلالی جمع نمیشه با مبغوضیت و محبوب، میشه مصداق اون. این هم استثناء سوم. این استثناء هم در جایی درسته که امر شمولی باشه نه بدلی، مثل مثالایی که زدیم، این دوتا مثال هر دو امرش وجوبش وجوب طبیعت ساری است، اکرم کل عالم. اما اگر امر بدلی بود، صرف الوجود بود، گفت اکرم عالمن، نگفت اکرم کل عالم. اگر گفت اکرم عالمن و یحرم و اکرام الفاسق، اینجا دیگه اون سرایت مبنیست بر اون کسی که اون سرایت رو اونجا قبول کنه که ما قبول نکردیم، ولی ازا شهید صد اون استثناء رو اینجا یعنی تفسیر نداده، چون اونجا اون سرایت رو قبول کرد به نحو واجب مشروط، گفت حب مشروط درست میشه در امر به صلات و نهی از صلات در حمام، اونجا گفت که حب مشروط درست به لحاظ مبادی حب، حب مثل تخییر شرعی میشه و متعلق به حسه پیدا میکنه در جایی که افراد دیگه انجام نگیره. خب این هم در واجب در امر استقلالی میاد، هم در امر زمینی میاد، چون اونجا قبولش کرد، اینجا این تفسیر نداد، ولی ما چون اونجا رو قبول نکردیم این تفسیر اینجا قهرم باز بدیم. یعنی اینجا میگیم وقت اگر امر شمولی بود به نحو طبیعت ساریه بود، مطلق الوجود بود، بله نمیشه، چون این حسه از اکرام بخواد هم حرام بشه به عنوان اکرام فاسق، هم واجب بشه ولو وجوب زمینی به عنوان چون انحلالیه، وجوب زمینی وجوب مطلق الوجودی است، طبیعت ساریه وجوباش انحلالیه، پس یه وجوب زمینی هم به همین خورده به عنوان اکرام، چون اکرام عادلم عالمم هست دیگه، هم عالم هم فاسق این شخص. این قیامش هم قیام برای مؤمنه، هم قیام برای هر دو عنوان درش هست. چون شمولیه این حسه از قیام میشه مأمور به، ولو به امر زمینی دیگه نمیتونه بشه مبغوض. اگه مبغوضه دیگه نمیتونه بشه مأمور به، ولو به امر زمینی، محبوب زمینی هم نمیتونه قرار بگیره. پس اگر امر شمولی بود بله این اشکال درسته، این استثناء لازمه. اما اگر امر بدلی بود، چون ما ملاک اول را قبول داریم، سرایت را در ملاک اول، در امر استقلالیش هم، در حب استقلالی هم به حسه قبول نکردیم، تا چه برسه در حب زمینی. در حب استقلالی هم این سرایت را ما به حسه قبول نداشتیم، تا چه برسه به، یعنی خودش بدلی بودن امر و مأمور به کافی است برای جواز. طبق اون مبنا این استثناء دیگه لازم نیست. چرا؟ کسی اگه اون مبنا رو قبول نداره و اونجا قائل به سرایته ولو به نحو مشروط و مبنای دوم رو قبول داره که شهید سر اینجوریه دیگه، در این بحث قبل از اون بحث آینده که نظر ایشون نسبت به مبنای اولم درست میشه، چنانچه گفتیم قبلا، کسی که مبنای اول را قبول نداره و فقط مبنای دوم را قبول داره، یعنی اون سرایت را اونجا قبول داره، اینجا هم قائل به استثناء میشه مطلقا. حتی اگر امر بدلی بود نه شمولی، بازم این استثناء را باز قائل بشه. اما کسی اگر اونجا قائل به جواز به صحته و عدم سرایته به ملاک امر ملاک اول، اینجا هم قائل به سرایت قهرن نمیشه و این استثناء دیگه لازم نیست. ولی این در حقیقت رجوع به ملاک اوله. از ملاک دوم این استثناء درسته، این استفاده کردن از هر دو ملاک، هم اول هم دوم، اینجوری بخوایم استفاده کنیم بله این استثناء تمام نیست. این هم استثناء سوم. پس استثناء سوم اینه که اگر بین دو عنوان یک عنوان مشترکی بود، به لحاظ این عنوان مشترک محبوبیت زمینی یا امر زمینی با مبغوضیت این عنوان، ولو این عنوان مشترک ولو ضمن اون عنوانی که برای این مجموع صادقه، امتناع شکل میگیره، اجتماع ضده این شکل میگیره و میشه محال. حالا یا مطلقا کسی که ملاک اول قبول نداره، یا در جایی که امر شمولیه کسی که ملاک اول رو هم قبول داشته باشه بی بیانی گفتش. اینا سه تا استثناست که ایشون برای این ملاک دوم و مسلک دوم، این سه استثناء را، سه تحفظ را به تعبیر ایشون گفتن، این در این سه مورد دیگه این ملاک دوم به درد نمیخوره. این رو آوردن تا ببینیم حالا اینا اثرات بعدیش چیه. این سه تا استثناء که یکیش گفتیم که اولیه، حالا اون دو تا دیگه‌ش هم بعد انشالله خواهد آمد. صلی الله علی محمد.